های کمک درسی رو دانش آموزا با درسنامه‌هاش ارتباط برقرار نمی‌کنن، اما معلمی که این کتابو تألیف کرده بیاد بهش درس بده خیلی خوب میشه. این اتفاق تو بسته‌های معلم خصوصی افتاده. پیشنهاد بهتون میکنم برای آشنا شدن با بسته‌های معلم خصوصی، برای تهیه بسته‌های معلم خصوصی، برای دریافت خدمات مشاوره گروه آموزشی پرش، همین الان تلفن همراه خودتون آماده بکنید. از همین تابستون 98 فرزند شما باید شروع کنه به درس خوندن اگر میخواید آینده روشنی داشته باشه. عدد پایه تحصیلیشو به 1000 3085 همین الان پیامک بکنید.
برای تهیه بسته‌های معلم خصوصی کافیه عدد پایه تحصیلی خودتون رو به شماره پیامک 1000 3085 ارسال کنید. 300 ثانیه ما همینجا به پایان رسید.
نوه صبح و شما شنونده رادیو جوان هستین. صبح شما بخیر باشه. اگر همین الان به جمع شنونده های ما اضافه شدین، امیدوارم که هر کجایی که هستین بهترین ها نصیب و قسمتتون بشه. بعد از شنیدن پیام های بازرگانی از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با برنامه کاوشگر.
با خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان سهامدار این شرکت شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباطات این شرکت به شماره 8259 تماس حاصل فرمایید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
اوه چرا اون همه ماشین اونجا ردیف شده؟
10 تن.
مال کیان؟
برنده های کیان.
یعنی کیان؟
برنده های طرح کیان بانک پارسیان که به زودی جایزه هاشون رو تحویل میگیرن.
آها، پس کلی برنده داریم.
کسای دیگه هم هستن.
اون یکی ها کیان؟
کیان دو. طرح کیان دو تو راهه با جایزه های جدید. برنده ها دارنده های دستگاه کارت خون و درگاه اینترنتی و درگاه های تلفن همراهن. هر کسی که کارت خون و درگاه اینترنتی و درگاه نرم افزار تلفن همراهش به حساب بانک پارسیان وصله.
بعد جایزه هاش چیان؟
حالا صبر کن. بعد از اعطای کمک هزینه خرید واحد مسکونی، حالا نوبت اعطای 10 کمک هزینه 50 میلیون تومانی خرید خودروی طرح کیان است. منتظر این مرحله از طرح کیان باشید. پارسیان، بانک ایرانیان.
فروش شگفت‌انگیز. ایرانیان عزیز، طرح شمسه لوازم خانگی پاکشما آغاز شد. خرید اقساطی لوازم خانگی تا سقف 300 میلیون ریال، بازپرداخت تا 4 سال بدون نیاز به سپرده. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پاکشما به آدرس www.pakshuma.com مراجعه فرمایید. طرح شمسه گروه پاکشما.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پست، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا. شما که حال ماشینو میخونی، بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی این کارم. دلت قول. چون برات سرکان میذارم. 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر بود، گوجه ای طعم همش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین،
توت فرنگی آلبانو هفیش بولنگ، طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ،
میوه تازه برای هر فصل،
با چین 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 چین،
اگر میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه،
چین 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 چین، مربای چین چین
چین چین.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی فیلا، خروسا پروانه،
خرگوش اردک قورباغه،
زنبور یک پشت با ماهی،
هم بازی نمیشه هیچی گرژی، بیسکویت باقه وش فقط فقط گرژی،
بیسکویت باقه وش گرژی.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. یه روزگاری دستخط آدم‌ها به اسناد هویت میداد و اگر کسی میخواست مطمئن بشه که سند رو مثلا سیاوش عقدایی نوشته، به این فکر میکرد که این دستخطی که من دارم میخونم آیا واقعا دستخط سیاوش عقدایی هست یا نه. اما یه مدتی گذشت و کار سخت شد، یعنی دیگه فقط از طریق دستخط نمیشد که اسناد هویت داشته باشن. پیش از این که آدم ها یاد بگیرن امضای خاص خودشون رو پای نوشته هاشون بندازن، یاد گرفتن از مهر استفاده کنن. مهر که ابزاری است با تاریخچه بسیار بسیار شگفت‌انگیز. امروز از کاوشگران جوان راجع به مهر بشنویم. خیلی وقت پیشا ما که کودک بودیم و نوجوان، از سیب زمینی مثلا استفاده میکردیم برای مهر درست کردن، یا حتی از مقداری گل. یعنی برای نسل ما مهر اساسا یه چیز نوستالژیک هم هست. اگر دوست دارید در مورد مهر صحبت بکنید، اگر دانسته‌ای دارید و میخواید به اشتراک بگذارید، میتونید با 2-20-50-952 تماس بگیرید. همینطور میتونید پیامک ارسال کنید برای سامانه پیامک گیر 3881. همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی 10 صبح. اولین مهرها کجا پیدا شدن، چه شکل و شمایلی داشتن و از چه چیزی ساخته می شدن، بعدها چطور فناوری در ساخت مهر تأثیر گذاشت و امروز از کدام مهرها به طور روزمره آدم ها استفاده می کنن، اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می شنوید.
نگاهی به هنر مهرسازی صفوی ها در کاوش های امروز من حسین رضوی.
از صفر تا صد طراحی مهر پزشکی در کاوش های امروز من ونوس میرعلایی.
دو گفتگو به شما تقدیم خواهیم کرد با خانم فرشته زوکایی، رئیس دپارتمان مهر و سکه موزه ملی ایران، و همچنین مجتبی معراج محمدی، نایب رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه لیتوگراف و مهر و پلاک. این دو گفتگو به همت مریم حمزه‌ای هماهنگ شد. یادآوری میکنم که 2-20-40,000 شماره قبلی رادیو جوان که حتما در ذهن دارید در حال حاضر دریافت کننده پیام های شما نیست، یه مدتیه که قطع 2-20-50-952 رو میتونید برای تماس گرفتن استفاده بفرمایید. برای پیامک ارسال کردن هم 3881 در اختیار شماست. صدابرداری این برنامه کاوشگر بر عهده محسن کریمی است. ونوس میرعلایی تهیه کنندگی رو بر عهده داره و من سیاوش عقدی متوازیانه از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا ده صبح. متشکرم از اینکه شبکه رادیوی جوان و کاوشگر رو انتخاب کردید برای شنیدن. در میان این همه انتخاب از شما بسیار سپاسگزارم. از شما عذرخواهی میکنم که گاهی اوقات به واسطه پخش پیام‌های بازرگانی متعدد با دقایقی تأخیر کاوشگر به شما تقدیم میشه. پخش پیام بازرگانی یکی از کارها و یکی از وظایف هر رسانه است و قسمتی از کار ماست. به هر حال ما رو ببخشید اگر که منتظر میمانید برای شنیدن این برنامه. از سوی دیگه میخوام ازتون تشکر بکنم بابت تمام پشتیبانی هاتون از برنامه کاوشگر، بابت تمام موضوعاتی که به ما پیشنهاد میدید. ما الان چند وقته که تقریبا تمام موضوعات کاوشگر رو داریم بر اساس آنچه که شما در فضای سایبری برای ما ارسال میکنید انتخاب میکنیم. به هر حال خیلی ممنونم که پشتیبان این برنامه هستین. اما بریم سراغ مهر، موضوعی که این دو روز گذشته برای بچه کاوشگر خیلی روش کار کردن و در موردش برنامه‌های جالبی ساختن. این از اون دسته موضوعاتی بود که خود ما را هم شگفت زده کرد و باعث شد خیلی چیزها یاد بگیریم. قریب 6000 سال قبل آدم ها شروع کردند از مهر استفاده کردن. اولین مهرهایی که پیدا شده در میان رودان، دقیقاً به شما خواهم گفت بعدن کجا، مهرهایی هستند که نقوش ساده هندسی بر اونها نقش شده. این مهرها عموماً گلی هستند و گاهی اوقات بر دیواره ها نقش می شدن. کارشون اصلا این نبوده که روی کاغذ چیزی رو چاپ کنن یا روی پارچه چیزی رو چاپ کنن. صرفاً این نقوش هندسی به صورت مثبت یا منفی، که بعداً اینم توضیح میدم یعنی چی، روی سطوح گلی نقش می شدن، نشانه مالکیت بودن. یعنی اگر که شما بر دیواری این مهر رو می دیدید، می دونستید که این مثلا مال فلان خانه و این ملک هم مال اوست، این بنا هم مال اوست، این آبنبار هم مال اوست، این آغل هم مال اوست. صرفا نمایشگر مالکیت بودن. بعدن آدم ها یاد می گیرن روی قطعات گلی کوچکتر همین نقوش مثبت یا منفی رو ایجاد کنن، بعد آنچه که خلق شده رو در جوهر بغلطانند و بعد بیارن روی کاغذ یا پارچه ازش استفاده کنن برای اینکه نقش بیاندازه روی کاغذ یا پارچه. بنابراین اولین مهرا اصلا کارشون نقش انداختن نبوده، بلکه صرفا نشانی تو رفته یا برجسته بودن. تو رفته می شده منفی از نظر مهرسازان و برجسته می شه مثبت، که نشون می دادن که چه چیزی مال چه کسی است. بعد اولین مهرهای کوچک جیبی که در همون حوالی 6000 سال قبل در میان رودان پیدا شدن، عموما بر سنگهای بستر رودخانه نقش شده بودن و حروف بر روی اونها وجود نداشته، بلکه اشکال وجود داشته. مثلا نقش زنی بر اونها کنده شده بوده، چه به صورت برجسته چه به صورت تو رفته. بریم یه بخشی رو بشنویم. بیایم با شما بگیم که مردم میان رودان چطوری مهره رو می‌ساختن و اساسا دو نوع اصلی مهره اولیه کدام دو نوع بودن.
مهر به دست پرتوان انسان از زمانهای بسیار دور در قالب یک اثر هنری ساخته شده و از نام و عنوان اشخاص مهمی مثل بزرگان اقوام مختلف و شاهان یاد میکنه. صفویان بیشتر از دو سده حامیان قدرتمندی برای هنر و هنرمندان ایران بودند و بیشتر رشته‌های صنایع دستی از جمله صنعت و هنر مهرسازی تو این دوره رونق و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته. توجه خاص شاهان دوره صفوی به مهرسازی، مهرها رو به نشانی سلطنتی برای بیان عقاید مذهبی، سیاسی و اقتصادی تبدیل کرد و اثر اونها هم جلوه خاصی به اسناد مختلف شامل فرامین، احکام، عقدنامه ها، مصالحه نامه ها و قراردادها بخشید. مهرهای الساقی بر اسناد ویژگی‌های قابل توجهی داشتند که یکی از مهمترین اونها شکل مهر هاست. شکل مهر به دلیل ارتباط سریع و آنی با بیننده قابل توجه. شکل‌ها ارزش‌های احساسی زیادی دارند و از راه تداعی معانی و دانش و تجربیات قبلی ما احساسات و عواطف ما رو تحریک می‌کنه. مهرهای شاهان صفوی بعد از فوت شاه بخت به دلیل جلوگیری از سوء استفاده نزدیکان شکسته و نابود می شد. به همین خاطر امروزه نمونه مهرهای شاهان صفوی تو موزه های ایران و جهان پیدا نمی شد. در دوران صفوی رونوشت تمام اسناد مربوط به امور مالی، احکام، نشانه ها و نامه ها در دفاتر مخصوص ثبت می شد و محل نگهداری این دفترها که انبارخانه دیوان اعلی نام داشت، ظاهراً عمارت 40 ستون بود. تو مبانی هنرهای تجسمی شکل دایره به عنوان کاملترین صورت شکل‌های خمیده و دورانی درون مرکز و با حرکت دورانیش بیننده رو به درون خودش می‌کشه و تمرکز ایجاد می‌کنه. حکاکان صفوی به این مسئله واقف بودند و تو مرکز مهرهای مدبر مضامینی مثل بنده شاه ولایت و بنده شاه دین رو به همراه نام شاه وقت به خط نستعلیق حکاکی می‌کردند تا تأکیدی بر اهمیت مقام و عادتش به حضرت علی علیه السلام باشه. مهرهای گرد بزرگتر برای امور نظامی و کوچکتر اون برای اسناد مالی، انتصابات، امور دربار، کارکنان و کلیه امور مربوط به املاک به کار رفته. اظهار نظر درباره جنس مهرهای صفویان با توجه به نبود نمونه‌هایی در موزه‌های ایران و جهان مشکله. اما میشه گفت جنس این مهرها از سنگ‌های قیمتی مثل یشم، فیروزه، زمرد و یاقوت و احتمالاً عقیق بودن و تنوع شکلی و ابعاد مهرها رو تحت تأثیر قرار میدادن.
دو تا موضوع رو مرور کنیم که مربوط به این برنامه بود، بعد بریم سراغ ادامه تاریخچه مهر. یکی این که این کلمه نقش کردن بر سنگ‌های قیمتی که روی رکاب انگشتری هستن، الانم هستن و ما خیلی می‌بینیم، این تاریخچه مهرگونه داره. یعنی اوایل اینا به عنوان مهر استفاده می‌شده، بعد دیگه زیبایی خودش رو حفظ کرده و مردم دیگه علارغم اینکه استفاده‌ای به عنوان مهر نداشته، همچنان این رو در دست می‌انداختن و استفاده می‌کردن. بنابراین برخی از انگشتری‌ها رو می‌بینید که سنگ دارن روی سنگ یک کلمه‌ای نقش شده این ریشه در همین تاریخ مهر داره. دوم این که محسن گفت که معمولاً حسین گفت که معمولاً بعد از این که پادشاهی از دنیا میرفته مهر رو نابود میکردند و از بین میبردن، این اصلا در تاریخ مهر بوده، یعنی از حدود 5000 سال قبل از میلاد ما اینو میدونیم و در 3500 سال قبل از میلاد هم اینو میدونیم که در مصر هر وقت که یک پادشاهی از دنیا میرفته مهرش رو مخدوش میکردند، یا مهرش رو مخدوش میکردند یا به همراه او در مقبره مهر مخدوش شده رو دفن میکردند و عبارت مهر او مخدوش شد معادل او درگذشت بوده، چون به هر کسی که از دنیا میرفته مهرش رو مخدوش میکردن، تکرارش هم لازم نبود. بیام سراغ تاریخش دوباره ببینیم که چه اتفاقی برای دو جوره اولیه مهر میافتاده. نوع اولیه مهر، انواع اولیه مهر دو جور بودن، یکی مهرهای استوانه‌ای بودن، یکی مهرهای تخت. مهرهای تخت خیلی شبیه مهرهای امروزی بودن، همین مهرهایی بودن که در واقع به صورت نقش برجسته یا نقش فرونشسته، نقش تو رفته بر سطح ایجاد می شدن، بعد اون سطح جوهراندود می شده و می نشسته بر پیکر یک کاغذی یا یک پارچه‌ای. اما مهره استوانه‌ای چجوری بودن؟ مهره استوانه‌ای یک استوانه‌ای بودن که نقش بر سطح بیرونی استوانه، سطح مدور استوانه، نه اون دوتا سطح تخت، بر سطح مدور استوانه نقش می شده و این رو دقیقا مثل وردنه از دو طرف یک چوب غلطانی داشته، این رو میزدن در روغن و میغلطوندن دقیقا این وردنه روی آن چیزی که قرار بوده نقش رو شکل بگیره و از این رهگذر یه چیزی رو چاپ میکردن. اینا در واقع مهر پایه اولین چاپ در جهانه و این دو نوع داشته، دو تا کاربرد هم داشته. همه مهرها مهرهای هویتی و سندی نبودن، بلکه از برخی از مهرها استفاده می شده برای چاپ نقوش، مثل همین اتفاقی که الان در قلمکاری می افته در اصفهان که پارچه های خامی رو با مهرهایی میان نقش روش می دازن. این هم بنابراین یک کاربرد دیگه مهر بوده که 5000 سال تقریبا قدمت داره. سرکار خانم فرشته زوکایی رئیس دپارتمان مهر و سکه موزه ملی ایران پشت خط کاوشگر هستن. سلام می کنم به شما خانم زوکایی، صبحتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
حال احوالتون خوبه؟
خدا رو شکر.
متشکرم با ما صحبت میکنی خانم زوکایی. در مورد اولی مهرهایی که در ایران پیدا شده یا حداقل آنچه که در اختیار شماست از شما میشنویم.
ببینید، موزه ملی ایران در برگیرنده دو موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامیه.
بله.
بعد موزه ایران باستان هم در واقع چون از دوره پارین سنگی شروع شده تا انتهای دوره ساسانی، طبعا مهرها که قدمتشون از دوره نوسنگی هستش در طبقات دو طبقه موزه ایران باستان به نمایش در آمده، بسته به اینکه متعلق به کدوم دوره است. قدیمی ترین مهری که من میتونم بگم تو موزه ایران باستان به نمایش در آمده متعلق به هزاره ششم پیش از میلاده و از تپه سگابی کرمانشاه به دست اومده.
بله. و در مورد نقشش و اینا هم به ما توضیح میدید که از چی ساخته شده،
همطور که
مال کی بوده؟
شما گفتیم بله، مهرای استامپی اونایی که متعلق به اوایل دوره، در واقع متعلق به دوره نوسنگی هستن، نقوششون ساده است، نقوش هندسی ساده است، به مرور نقوش پیچیده میشه و حتی حالت فیگوراتیو هم به خودش میگیره. تا در واقع هزاره چهارم که مهرا سیلندر میشه دیگه به علت که فضای بیشتری داره نقوش از جزئیات بیشتری برخوردار هستش. طبعا این ماهایی که متعلق به هزار شیشمه نقوش ساده هندسی دارن.
بله، خیلی متشکرم. برگردیم سراغ همین مهر اولیهی که پیدا شده بود اینها. خانم زوکایی؟
جانم؟
برگردیم سراغ همین مهر اولیه که داشتین در موردش صحبت میکردید که پیدا
بله
شده.
بله
که قرار شد به ما بگید در موردش که از چی ساخته شده، مال کی بوده، برای چه کاری استفاده میشه.
بله، ببینید، مهره اولیه بیشتر به خاطر اینکه ابزار بشر پیشرفت نبوده، ابزار که مربوط به حکاکی بوده، بیشتر مهرا از جنس سنگ گچ و سنگ آهک، این جنس ها هستن که راحت بشه روش نقش بگیره. به مرور از سنگ های در واقع سخت و حتی قیمتی مثل عقیق استفاده میشه در ساخت مهرها. پس طبعا این سنگ ها هم جنسشون از سنگ گچه این مهرات جنسشون از سنگ گچه و نقوششون هم ساده است.
بسیار بله. متشکرم. خانم زوکای، کی شروع کردن آدم‌ها به ساختن مهر از فلزات؟
ببینین وقتی که فلز ابدا شد از دوره در واقع دوره مس و مفرق و به ترتیب آهن از فلزات استفاده شد. منتها اون عمومیتی که استفاده از مهرهای در واقع به صورت از سنگ استفاده شده در مورد فلزات کمتر دیده میشه. بله، فکر که حکاکی رو خب روی سنگ ها خیلی راحت‌تر که نمیشه گفت، ولی پیشرفتی که بشر تو این زمینه داشته خیلی زیاد بوده و تو این زمینه حتی کارگاه‌های یعنی سال‌های سال بعد آموزش دیده میشد، آموزش در واقع پیدا میکردن اونایی که در کار حکاکی مهر بودن و در واقع از مهر استفاده میشده.
متشکرم. خیلی ممنونم از شما. خانم فرشته زوکایی، رئیس دپارتمان مهر و سکه موزه ملی ایران، براتون آرزوی سلامتی میکنم. لطف کردید. خدا نگهدارت.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ شما.
همونطور که خدمتون گفتیم، در میان رودان در یک دهکده نوسنگی در آسیای صغیر در واقع اولی مهر پیدا میشه و همینطور که ایشون گفتن، خانم زوکای گفتن، ما به این مهرها مهر استامپی میگیم. حالا نمیدونم که فارسیش چیه. در واقع مهریست که شبیه مهرهای امروزیست، در جوهر قرار میگیره و بعد روی کاغذ قرار میگیره. نکته دیگه در مورد مهر اینه که از یه جایی به بعد حفاظت از مهرها ارزش پیدا میکنه و جالبه بدونید که از هم موقعی که مهر شکل میگیره، جعل مهر هم شکل میگیره. در یکی از واکاوی های باستانشناسی 3500 سال قبل از میلاد، دو مهر یک شکل پیدا میشه. بعد باستانشناسان در این فکر بودن که چرا باید در یک خانه از یک مهر دوتا وجود داشته باشه. بعدا معلوم میشه که هیچ کدومی از این دوتا مهر اصلی نیستن. در واقع این دوتا مهر از خانه یک جائلی به دست آمدند که مهر اصلی سلطنتی رو جعل کرده بوده و احتمالاً اون زمان ازش یه استفاده خاصی میکرده، مثل این چیزی که امروز ما میبینیم که هست. پس از مدتی که ادارات شکل گرفتن در اون حکومت‌ها به این نتیجه رسیدن که ادارات باید مهر مخصوص خودشون رو داشته باشن و اگر کسی کاری در اداره ای داشته و اون کار تمام می شده، درج مهر زیر نامه اون شخص به معنی این بوده که او تمام مراحل رو در اون اداره ویژه طی کرده و مجوز براش صادر شده. 3000 سال قبل باز هم در میان رودان و در حاشیه رود نیل به خصوص این جریان بسیار رایج بوده و ادارات مختلف برای خودشون مهر داشتن. مثلا اداره که شبیه اداره گمرک امروز بوده برای خودش مهر داشته، اداره که شبیه اداره نظمی دیروز امروز نیست، شبیه اداره پلیس امروز بوده برای خودش مهر داشته و این مهرها نشون میدادن که آدمها رفتن از اون ادارات مجوز گرفتن. به خاطر همین مهر یه ارزش اداری پیدا میکنه، یه ارزش دولتی پیدا میکنه و حفاظت ازش هم خیلی خیلی مهم میشه. 1000 سال قبل از میلاد مسیح آدم ها یاد میگیرن کلیشه های برای ساخت مهر بسازن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه مهرهایی رو میساختن که مهرهای دیگر به وسیله اون مهرها تولید میشده. مثلا میومدن روی فلز نقش برجسته‌ای رو ایجاد میکردن، بعد توده‌ای از سمق رو میساختن، مسطح میکردن، اون فلز نقش برجسته رو حرارت میدادن، توده سمقی رو روی فلز نقش برجسته میگذاشتن، نوقوش فلز روی توده سمقی نقش میبسته و در نهایت از اون توده سمقی به عنوان مهر استفاده میکردن. این اولین نمونه از تولید فنی مهره، یعنی تولید غیر دستی، تولید نمیتونم بگم ماشینی ولی در واقع همون بهتر بگیم تولید غیر دستی مهره که اینجوری میشده تعداد زیادی مهر کاملا یک شکل به دست آورد. بعد یه اتفاق خیلی جالبی 500 سال قبل از میلاد میفته در چین، یعنی میشه چیزی قریب به مثلا 2000 500 سال قبل که مهرهای چند تکه به وجود میان. وقتی که قرار بوده یک هیئت بلند